کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. با شکوه‌ترین نمایش روی زمین، نوشته ریچارد داکینز، فصل دو، سگ‌ها، گاوها و کلم‌ها. چرا این همه طول کشید تا داروین به سر صحنه جرم برسد؟ چه چیز باعث شد که انسان‌ها این همه دیر به این ایده ساده و روشن پی ببرند؟ این ایده‌ای که در ظاهر پی بردن به آن به مراتب ساده تر از ایده‌هایی است که نیوتن دو قرن پیش از آن مطرح کرده است، یا اصلاً ایده‌هایی که ارشمیدس 2000 سال پیش عنوان کرده است. پاسخ‌های زیادی می‌توان به این سوال داد. شاید نفس مدت زمانی که برای ایجاد تغییرات بزرگ لازم بود برای ذهن بشر رعب‌آور بود. تفاوت فاحش میان چیزی که امروز به آن عمیق زمان زمین شناختی میگوییم و طول عمر بشر و قوه ادراک آدمی که میکوشد این تغییرات را بفهمد. شاید تعلیمات بیچون چرای دینی عامل بازدارنده بوده است، یا شاید پیچیدگی مبهوت کننده اندامی زنده چون چشم دلیل آن بوده است که از فرد پیچیدگی این توهم را ایجاد کرده باشد که مهندسی چیره دست آن را طراحی کرده باشد. شاید همه این عوامل دخیل بوده باشند. اما ارنست مایر، پدرجد نئوداروینیسم تلفیقی که در سال 2005 در 100 سالگی دیده از جهان فرو بست، مرتباً از احتمال دیگری سخن به میان می آورد. از دید مایر مقصر مکتب فلسفی قدیمی بود که نام امروزی آن اصالت جوهر است. زیرنویس: اسنشیالیسم یا اصالت ماهیت یا ذات باوری. در هستی شناسی دو تز ماهیتگرا، ذات باور، وجود دارد. تز نخست میگوید هر شیئی دارای خاصیت‌های جوهری یا ریشه‌ای است که همه خاصیت‌های دیگر بر آن متکی‌اند. این دیدگاه که مورد مخالفت نامگرایان و نیز پوزیتیویست هاست، در ریاضیات، علم و فناوری بدیهی شمرده می شود. به این ترتیب جوهر مثلث داشتن 3 ضلع است. همه خاصیت های دیگر آن، مثلا داشتن 3 گوشه و اینکه مجموعه 3 زاویه 2 زاویه راست است، از آن اولی نتیجه می شود. به شکلی مشابه جوهر اتم هیدروژن آن است که هسته آن یک پروتون منحصر دارد، و جوهر کارخانه صنعتی مدرن آن است که به کمک فناوری به تولید انبوه محصولات می‌پردازد. دومین تز اصالت جوهر آن است که جوهر در معنای افلاطونی مثل مقدم بر وجود است. این تز تنها در هستی شناسی افلاطون معنا دارد. هیچ کدام از این دو تز، تقدم جوهر بر وجود و همزاد آن، تقدم وجود بر جوهر، در هستی شناسی مادی معنایی ندارد. در این هستی شناسی جوهرها خاصیتند نه چیز، و به این دلیل با چیزهای دیگر آن خاصیتها همزیستند و از هستی باز میمانند. فرهنگنامه فلسفه ماریو بونگه، ترجمه علیرضا امیر قاسمی. دنبالی مد دستان بیجان افلاطون بود که جلو کشف فرگشت را گرفته بود. زیرنویس: این حرف خود مایر نیست، اما منظورش را بیان می کند. دنباله مد دستان بیجان افلاطون. از دید افلاطون، واقعیتایی که به خیال خود شاهد آن هستیم تنها سایه هایی است بر روی دیوار غاری که در آن محبوسیم و آتشی کم سو آن را ایجاد کرده است. افلاطون همچون دیگر اندیشمندان یونانی در اصل یک هندسه‌دان بود. هر مثلثی که بر شنزار رسم می‌کنیم چیزی نیست جز سایه ناقص از جوهر واقعی مثلث. از لا مثلث جوهری از خطوط اقلیدوسی محض تشکیل شده که دارای طول اما بدون ضخامت هستند. خطوط بی نهایت نازک تعریف می شوند که وقتی با یکدیگر موازی باشند هرگز یکدیگر را قطع نخواهند کرد. زوایای داخلی مثلث جوهری دقیقاً برابر با مجموع 2 زاویه قائمه هستند. نه 1 پیکوسانیه از کمان کمتر و نه 1 پیکوسانیه بیشتر. این ویژگی در مورد مثلثی که بر روی شنزار رسم می شود صدق نمی کند. اما از دید افلاطون مثلث رسم شده بر روی ماسه چیزی نیست جز سایه ای متزلزل از مثلث آرمانی یا جوهری. به باور مایر، تا اونی مشابه به اصالت جوهر به جان زیستشناسی افتاده است. در نسخه زیستشناسانی اصالت جوهری، با تاپیرها، خرگوشها، پانگولینها و شترهای عربی همچون مثلث متزاوی الاضلاعها، سهمیها یا دوازده وجهیها برخورد می شود. خرگوشهایی که ما می بینیم سایه هایی مبهم از ایده کامل خرگوش، خرگوش ایدئال، جوهری و افلاطونی هستند که در جایی از فضای مفهومی در کنار دیگر اشکال هندسی وجود دارد. ممکن است خرگوش های ساخته شده از پوست خون با هم متفاوت باشند، اما تفاوت های میان آنها را باید ناشی از انحراف از جوهر ایدئال خرگوش دانست. این تصویر به طرز ناامید کننده ای نافرگشتی است. افلاطونی ها هر گونه تغییری را در خرگوش ها نوعی تخطی از خرگوش جوهری تلقی می کنند و هموار مقاومتی نسبت به تغییر وجود دارد، چنان که گویی تمام خرگوش های واقعی با تنابی کشی و خرگوش جوهری که در آسمان خانه دارد متصل شدند. رویکرد فرگشت به حیات درست نقطه مقابل این دیدگاه قرار دارد. نوادگان یک گونه می توانند به طرق نامحدودی از شکل نیاکان خود فاصله بگیرند و هر انحراف از این شکل می تواند نقطه آغازی بالقوه برای نسل های آینده باشد. در واقع آلفرد راسل والاس، کسی که به طور مستقل همزمان با داروین فرگشت از طریق انتخاب طبیعی را کشف کرد، مقاله خود را در باب تمایل گونه های مختلف به انحراف از گونه اولیه نامیده بود. اگر خرگوش معیاری وجود داشته باشد، این جایگاه خاص همان مرکز نمودار زنگوله ای شکل توزیع خرگوش های واقعی جهنده و زبل خواهد بود و این جایگاه با گذر زمان تغییر می کند. پس از گذشت نسل ها احتمالاً به تدریج به نقطه ای که به روشنی قابل تعریف نیست می رسیم که چیزی که بر سبیل قاعده با آن خرگوش می گوییم چنان از مبدأ اصلی خود فاصله گرفته است که شایسته نامی جدید است. هیچ خرگوشیت دائمی یا خرگوش جوهری در گوشه‌ای از آسمان وجود ندارد. چیزی که هست فقط جمعیتی از موجودات پشمالو، درازگو، سرگینکار با سیبیل‌های جنبان است که اندازه، شکل، رنگ و خوی آنها به صورت آماری توزیع شده است. خرگوشی با گوش‌های درازتر که زمانی در انتهای توزیع سابق قرار داشت ممکن است در زمان زمین شناختی آینده در مرکز توزیعی جدید قرار گیرد. اگر تعداد نسل‌ها به اندازه کافی زیاد باشد، ممکن است دیگر وجه شباهتی میان توزیعات نیاکانی و نوادگانی وجود نداشته باشد. بزرگترین گوش‌ها در میان نیاکان چه بسا از کوچکترین گوش‌ها در میان نوادگان کوچکتر باشد. مطابق گفته یکی دیگر از فلاسفه یونان، هراکلیتوس، هیچ چیز ثابت نیست. پس از صدها میلیون سال، شاید باور سخت باشد که خرگوش ها واقعا نیاکان حیواناتی هستند که از نوادگان خرگوشند. در این حال، در هیچ نسل، در طی فرایند فرگشت، نوع قالب جمعیت از نوع قالب جمعیت قبل و بعد خود دور نبوده است. مایر به این طرز تفکر جمعیت اندیشی می گوید. از دید او، جمعیت اندیشی برنهاده، یعنی آنتیتزه، اصالت وجود است. از نظر مایر دلیل اینکه این همه طول کشید که داروین بر سر صحنه برسد این بوده است که اصالت جوهر در دی‌ان‌ای ذهنی همه ما چه به دلیل تأثیر یونان یا به هر دلیل دیگری حک شده است. برای ذهنی که اسیر تفکر افلاطونی است، خرگوش خرگوش است و ختم کلام. اگر کوچکترین اشاره‌ای بشود که نوع خرگوش ابری متحرک از میانگین‌های آماری است، یا اینکه ممکن است خرگوش نوعی امروزی از خرگوش نوعی 1 میلیون سال پیش یا خرگوش 1 میلیون سال پیش از آن متفاوت باشد، همچنین است که تابوی درونی را شکسته باشد. در واقع روانشناسانی که بر روی رشد زبانی مطالعه می کنند بر این باورند که کودکان به طور طبیعی به اصالت جوهر باور دارند. شاید همینطور که ذهن بچه ها دارد رشد می کند و چیزهای مختلف را در دسته های عینی قرار می دهند، دسته هایی که هر کدام نامی منحصر به فرد دارند، چنین روی کردی برایشان لازم است تا دچار آشفتگی روانی نشوند. جای شگفتی نیست که در اسطوره پیدایش اولین وظیفه آدم این بود که برای همه حیوانات نامی انتخاب کند. و باز به عقیده مایر جای شگفتی نیست که ما آدمیان میبایست تا سده 19 میلادی منتظر میماندیم تا بالاخره داروینمان ظهور کند. برای اینکه بهتر نشان دهیم که فرگشت تا چه اندازه با اصالت جوهر ضدیت دارد، این سناریو را در نظر بگیرید. مطابق دیدگاه جمعیت اندیشانه فرگشت، هر حیوانی به حیوانات دیگر مرتبط است. مثلا خرگوش به پلنگ مرتبط است و این ارتباط از طریق میانجیهایی میسر شده است که زنجیروار به هم متصلند. هر عضو زنجیره انقدر به همسایه خود شباهت دارد که توانایی جفتگیری با آن و به وجود آوردن فرزندی بارور را دارد. شکستن تابوی اصالت جوهر از این بهتر ممکن نیست و این آزمایش فکری نیست که فقط محدود به تخیل ما باشد. از منظر فرگشت در معنای واقعی زنجیری از حیوانات میانجی هستند که خرگوش را به پلنگ مرتبط می کنند. هر یک از حلقه های این زنجیره زمانی زنده بوده و نفس می کشیده است. هر یک از حلقه های این زنجیره بزرگ و پیوسته با همسایگان جانبیش به یک گروه تعلق داشته است. در واقع هر یک از حلقه های این زنجیره فرزند همسایش یک سمتش و والد همسایش در سمت دیگر بوده است. با وجود این کل زنجیره پلی پیوسته از خرگوش به پلنگ را تشکیل می دهد. با اینکه همانطور که در فصول آینده خواهیم دید هیچ وقت خرنگی وجود نداشته است. منظور از خرنگ ترکیب خرگوش و پلنگ. پلهای مشابهی از خرگوش به ومبات، از پلنگ به شاه میگو یا از هر حیوان یا گیاهی به حیوان یا گیاهی دیگر وجود دارد. شاید خودتان به این نتیجه رسیده باشید که چرا این نتیجه حیرت آور ضرورتاً میتواند از جهان بینی فرگشتی منتج شود. اما بگذارید من هم مفصلاً آن را شرح دهم. آزمایش فکری سنجاق سر نامی است که بر این آزمایش فکری نهادم. یک خرگوش ماده را در نظر بگیرید. توی پرانتز، از قصد به منظور ساده شدن کار خرگوشی ماده را در نظر بگیرید، این امر تغییری در استدلال من به وجود نمی آورد. پرانتز بسته. مادرش را کنارش تصور کنید. حال مادر بزرگش را کنارش قرار دهید و همین سیر را به گذشته های دور دور ادامه دهید تا میلیون ها سال قبل. نتیجه زنجیره‌ای به ظاهر بی انتها از خرگوش های ماده خواهد شد که گویی هر یک از حلقه های زنجیر میان مادر و دخترش ساندویچ شده باشد. ما در امتداد این زنجیره به سمت گذشته حرکت میکنیم و هر یک از آنها را همچون یک بازرس تفتیش میکنیم. اگر پیوسته از کنار خط عبور کنیم، سرانجام متوجه خواهیم شد که خرگوش های کهن اندکی با خرگوش های رایج امروزی تفاوت دارند. اما سرعت این تغییر آنقدر کم است که از نسلی به نسلی دیگر متوجه این تغییر نمی شویم. درست همانطور که متوجه حرکت عقربه ساعت شمار نمی شویم یا همانطور که رشد یک کودک را به چشم خود نمی بینیم. بعدن متوجه می شویم که آن کودک به سن نوجوانی رسیده است و بعدها به سن بزرگسالی. یکی دیگر از دلایلی که متوجه تغییر خرگوش ها از نسلی به نسل دیگر نمی شویم این است که در هر قرن تغییرات درون جمعیتی به طور معمول گسترده تر از گوناگونی میان مادر و دختر است. پس اگر بکوشیم که حرکت عقربه ساعت شمار را از طریق مقایسه مادران و دختران و یا اصلا بهتر است بگوییم مادر بزرگان و نوادگان دخترشان متوجه شویم، این تغییرات انقدر ناچیزند که جست و خیز دوستان خیشاوند خرگوشان در چمنزار هر گونه تغییری را به محاق میبرند. با وجود این به طور پیوسته و نمحسوس همزمان که به گذشته باز می‌گردیم، سرانجام به اجدادی برخواهیم خورد که شباهت کمتر و کمتری به خرگوش دارند و شباهت بیشتری به حشره خوار دارند. توی پرانتز، البته اینطور هم نیست که شبیه یکی از این دو باشم. پرانتز بسته. به دلایلی که شرح خواهم داد، نام یکی از این موجودات را پیچ سنجاق سر گذاشتم. این حیوان متأخرترین جد مشترک خرگوش ها و پلنگ هاست. توی پرانتز، البته در میان ماده ها، ولی این موضوع چندان اهمیتی ندارد. پرانتز بسته. دقیق نمی‌دانیم که چه شکلی بوده است، اما از دیدگاه فرگشتی نتیجه می‌گیریم که الزاماً وجود داشته است. مثل هر حیوان دیگر، از همان گونه‌ای بوده است که مادر و خواهرش بودند. حال به راه خود ادامه می‌دهیم، با این تفاوت که پیچ سنجاق سر را رد کرده ایم و به زمان حال نزدیک می‌شویم. هدفمان رسیدن به پلنگ است. توی پرانتز، پلنگ‌ها تنها یکی از نوادگان گوناگون خرگوش‌ها هستند. مدام در مسیر ما به چند راهی های مختلف برخواهیم خورد و هر بار مسیری را انتخاب می کنیم که به پلنگ منتهی می شود. همینطور رد فرزندان مادی این حیوان حشره خوار را در مسیر می گیریم و جلو می رویم. به تدریج و به طور نامحسوس حیوانات شبیه به حشره خوار زنجیره تغییر می کنند. در این را به حیواناتی بر می خوریم که شاید شباهت چندانی به هیچ یک از حیوانات امروزی نداشته باشند، اما به یکدیگر شبیه هم. ممکن است پس از گذر از چند حیوان که شباهت مبهمی به قاقم دارند، بدون اینکه به هیچ گونه تغییر ناگهانی بر بخوریم، به پلنگ برسیم. دوم، توجه داشته باشید که ما داریم منحصراً از یافتن زنجیره از حیوانات سخن می گوییم که حیوانی امروزی را به یک حیوان امروزی دیگر متصل می کند. قطعاً اینطور نیست که خرگوشی را به پلنگ فرگشت دهیم. می شود گفت که ما در امتداد سنجاق سر فرگشت معکوس و بعد از آنجا به سمت پلنگ فرگشت رو به جلو انجام می دهیم. متاسفانه این نکته بارها نیاز به تأکید دارد. همان گونه که در یکی از فصول آینده خواهیم دید، گونه های امروزی به دیگر گونه های امروزی فرگشت نمی‌یابند، بلکه با هم جد مشترک دارند. آنها با هم فامیل هستند. همان گونه که خواهیم دید، این نکته پاسخی است به این خردگیری تشویش برانگیز.
اگر انسان‌ها از شامپانزه فرگشت یافتند، پس چطور است که هنوز شامپانزه‌ها وجود دارند؟
سوم، در مسیر رو به جلو من از حیوانی که در پیچ سنجاق سر قرار داشت، از عمد مسیری را در پیش گرفتیم که به پلنگ می رسید. این مسیر واقعا در تاریخ فرگشت وجود دارد، اما باز به این مهم اشاره می کنم. ما خود تصمیم گرفتیم که بیشمار راهی را که به سایر حیوانات ختم می شد نادیده بگیریم. دلیلش آن است که حیوانی که در گردنه سنجاق سر وجود دارد فقط یک جد مشترک خرگوش‌ها و پلنگ‌ها نیست، بلکه جد مشترک بسیاری از پستانداران امروزی است. چهارمین نکته، نکته‌ای است که قبلاً بر آن تأکید کرده ایم. دو حیوانی که در دو انتهای سنجاق سر قرار دارند، هرچقدر هم با هم متفاوت باشند، در اینجا خرگوش و پلنگ، تفاوت میان هر حلقه از زنجیره‌ای که آنها را به هم متصل می‌کند بسیار بسیار جزئی است. هر حلقه به همان اندازه به حلقه‌های همسایه خود شبیه است که یک دختر به مادر و همان گونه که اشاره کرده بودم به همسایه‌های خود شبیه‌تر است تا به سایر اعضای تیپیک آن جمعیت. می‌بینید که این آزمایش فکری چگونه در برج آج ایدئال‌های یونانی افلاطون چهار نعل می‌تازد. و حالا می‌گویید اگر نظر مایر در این باره درست است، اینکه پیش‌فرض‌های زادگرایانه ما در انسان‌ها اینچنین نهادینه شده است، پس ممکن است این توجیهش هم درست باشد که از لحاظ تاریخی هضم فرگشت برای ما مشکل بوده باشد. واژه زادگرایی نخستین بار در سال 1945 ابداع شد و بنابراین در دسترس داروین نبود، اما او با نسخه زیست شناختی زادگرایی کاملا آشنا بود که به جهش ناپذیری گونه ها موسوم است. عمده تلاش داروین معطوف به این بود که با این تفکر که زیر این نام سنگر گرفته بود مبارزه کند. در واقع در بسیاری از کتاب های داروین، توی پرانتز، این امر درباره خاستگاه گونه ها کمتر صدق می کند. پرانتز بسته. فقط زمانی به طور کامل میفهمید که حرف حساب داروین چیست که پیش‌فرض‌های امروزی موجود درباره فرگشت را از ذهن پاک کنید و همواره به یاد داشته باشید که عمده مخاطبانش ذات‌گرایانی بودند که حتی ذره‌ای هم به جهش ناپذیری گونه‌ها شک نداشتند. یکی از مؤثرترین سلاح‌های داروین در استدلال علیه این جهش ناپذیری مفروض شواهدی بود که از اهلی سازی حیوانات به دست آمده بود و همین موضوع اهلی سازی است که بقیه این فصل را به خود اختصاص داده است.
حجاری استخر ژنی. داروین درباره پرورش حیوانات و گیاهان زیاد می دانست. با کبوتربازها و باغبانها اخت بود و عاشق سگها بود. زیرنویس: مگر می شود کسی عاشق سگها نباشد؟ آخر آنها چنین رفقای باحالی هستند. دنبالی متن.
فقط فصل اول خاصگاه گونه ها نیست که کلن درباره گوناگونی حیوانات و گیاهان خانگی است، بلکه داروین یک کتاب کامل را هم به این موضوع اختصاص داده است. کتاب وی گوناگونی حیوانات و گیاهان اهلی شده چند فصل درباره سگها و گربه ها، اسبا و خرها، خوکان، گوسفندان و بزها، خرگوشها، کبوترها، توی پرندس کبوترها در دو فصل، چرا که داروین علاقه خاصی به کبوترها داشت، پرندس بسته، مرغ و خروس، چند پرنده دیگر و گیاهان از جمله کلم‌های اعجاب انگیز داشت. کلم سلاحی گیاهی علیه ذات‌گرایی و جهش ناپذیری گونه هاست. کلم وحشی براسیکا اولریسیا گیاه قابل توجهی نیست و به کلم اهلی میماند که هرز رویده باشد. فقط در عرض چند قرن پرورش دهندگان مجهز به تیغه های ظریف و ضخیم و مجموعه ابزاری از روش های پرورش انتخابی از این گیاه مبهم چون این گیاه متنوعی تراشیده و خراشیده اند که هم از یکدیگر و هم از جدشان زمین تا آسمان فرق دارد. این مجموعه از کلم بروکلی تا گل کلم، کلم قمری، کلم کالی، کلم بروکسل، کلم پیچ، کلم رومی و البته انواع سبزیجات را در بر می‌گیرد که به طور رایج هنوز به آنها کلم می‌گوییم. یکی دیگر از مثال‌های آشنا در آوردن حدود 200 نژاد سگ کانیس فامیلیاریس از گرگ کانیس لوپوس است. باشگاه کنل انگلستان این نژادها را از هم متمایز شناخته است. همچنین بیشتر این نژادها به سبب قوانین آپارتاید گونه پرورش نژاد خالص از لحاظ ژنتیک در انزوا نگه داشته شده‌اند. در ضمن چنین به نظر می‌رسد که جد وحشی همه سگ‌های خانگی گرگ و فقط گرگ بوده است. با اینکه ممکن است اهلی سازی آن به طور مستقل در جاهای مختلف جهان انجام شده باشد، فرگشت‌گرایان از ابتدا بر این باور نبودند. داروین و بسیاری از هم اسرانش گمان می بردند که چند گونه از خانواده سگسانان وحشی از جمله گرگ‌ها و شغال از نیاکان سگ‌های خانگی ما بودند. کنراد لورنتس، رفتارشناس جانوران اهل اتریش و برنده جایزه نوبل نیز همین عقیده را داشت. کتاب او آشنایی انسان و سگ که در سال 1949 منتشر شد این ایده را پیش می‌برد که نژادهای مختلف سگ‌های اهلی به دو دسته عمده تقسیم بندی می‌شوند. دسته‌ای که از نسل شغال هستند، عمده سگ‌ها، و دسته‌ای که از نسل گرگ هستند، سگ‌های مورد علاقه خود لورنس از جمله نژاد چوچو. به نظر می‌رسد که لورنس هیچ مدرکی برای ایجاد این دو دستگی نداشت به جز تفاوت‌هایی که به نظرش در رفتار و شخصیت نژادهای مختلف مشاهده کرده بود. این معما پاسخ قطعی نداشت تا اینکه شواهد حاصل از ژنتیک مولکولی پاسخی برای آن پیدا کرد. حال دیگر شکی در آن نیست. سگ‌های خانگی اصلاً از نژاد شغال نیستند. نژادهای سگ بدون استثنا نه از نسل شغالند، نه از نسل کایوت‌ها و نه از نسل روباه، بلکه همگی گرگ‌های اصلاح شده هستند. مهمترین چیزی که با مطرح کردن بحث اهلی سازی میخواهم با آن اشاره کنم قدرت و سرعت شگرف اهلی سازی در تغییر شکل و رفتار حیوانات وحشی است. پرورش دهندگان همچون مدل سازانی هستند که خمیرمایه کارشان به هر شکلی در میآید. یا همچون مجسمه سازانی هستند که تیشه در دست مطابق میلشان سگها، اسبها، گاوها یا کلمهای مختلف را می تراشند. به زودی به این تمثیل رجوع می کنم. ربط این موضوع به فرگشت طبیعی این است که با وجود اینکه انسان عامل انتخابگر است و نه طبیعت، فرایندی که رخ می دهد دقیقاً یکسان است. به این دلیل است که داروین در آغاز خاستگاه گونه ها این همه به مبحث اهلی سازی پرداخته است. فرگشت از طریق انتخاب مصنوعی را همه درک می کنند. انتخاب طبیعی هم فرقی به آن ندارد، فقط یکی از جزئیات آن فرق می کند. دقیق تر بخواهیم بگوییم، پرورش دهنده بدن یا شکل سگ و کلم را دستکاری نمی کند، بلکه این استخر ژنی نژاد یا گونه است که به دست وی تغییر می کند. ایده استخر ژنی محور دانش و نظریه است که به آن نئوداروینیسم تلفیقی می گویم. خود داروین هیچ اطلاعی از آن نداشت. در میان اندیشمندان هم عصر او نه از این ایده خبری بود و نه از ژن. البته داروین می دانست که ویژگی های خاص از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد. می دانست که هر فرزند به والدین و خواهر و برادرهای خود شباهت دارد و می دانست که ویژگی های خاصی از سگها و کبوتران نعل به نعل به نسل بعد منتقل می شوند. وراثت یکی از ستونهای نظریه انتخاب طبیعیش بود، اما استخر ژنی چیز دیگری است. مفهوم استخر ژنی تنها با دانستن و اندیشیدن به قانون جور شدن مستقل اجزای وراثت ممکن بود. داروین هیچ اطلاعی از قوانین مندل نداشت. گریگور مندل، راهب اتریشی و پدر علم ژنتیک، هم عصر داروین بود، اما یافته‌های خود را در مجله آلمانی منتشر کرده بود که روح داروین هم از آن خبر نداشت. ژن مندلی چیزی در حد همه یا هیچ است. وقتی که نطفه کسی منعقد می شود، این گونه نیست که ماده ای را از پدرش دریافت کند که با ماده ای که از مادرش دریافت کرده از ترکیب شود. یعنی مثل مخلوط کردن رنگ آبی و قرمز و تولید رنگ بنفش نیست. اگر واقعا وراثت این گونه بود، توی پرانتز، چنان که مردم در زمان داروین می پنداشتند، پرانتز بسته، همه ما میانگینی از ویژگی های پدر و مادرمان بودیم. اگر چنین بود تمام گوناگونی های یک جمعیت از بین می رفت. توی پرانتز، اگر با همه توانتان هم رنگ بنفش را با رنگ بنفش به هم بزنید، محال است بتوانید رنگ های قرمز و آبی اولیه را به دست بیاورید. پرانتز بسته. البته بر کسی پوشیده نیست که در یک جمعیت گرایش ذاتی برای کاهش تنوع وجود ندارد. مندل ثابت کرد که دلیلش آن است که ترکیب ژن‌های پدر و مادر در فرزند مانند ترکیب رنگ‌های مختلف با هم نیستند. توی پرانتز، البته مندل از واژه ژن استفاده نکرده بود، چرا که این واژه نخستین بار در سال 1909 ابداع شد. پرانتز بسته، بلکه این فرایند بیشتر به بر زدن کارت‌ها در یک دست ورق شباهت دارد. امروزه می دانیم که ژن‌ها رشته‌هایی از کدهای DNA هستند که مانند برگ‌های ورق از هم جدا نیستند. اما این موضوع به درستی این اصل خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ژن‌ها با هم ترکیب نمی‌شوند، بلکه بر می‌خورند. می‌شود گفت بعد بر خورده‌اند. یعنی بعضی از کارت‌ها در چندین نسل کنار هم بر خورده‌اند و بعدها به صورت اتفاقی بینشان فاصله افتاده است. هر یک از تخمک‌های شما، توی پرانتز، یا اگر مرد هستید هر یک از اسپرم های شما، پرانتز بسته، یا نسخه پدری شما را از یک ژن خاص دارد یا نسخه مادری شما را از آن ژن و نه ترکیبی از آن دو، و آن ژن از یک و تنها یکی از پدر بزرگ و مادر بزرگ شما و از یک و تنها یکی از 8 جد پدری یا مادری شما به شما رسیده است. زیرنویس: این مطلب در مورد مدل ژنتیکی که مندل ارائه داد و همه زیستشناسان تا زمان ایده انقلابی واتسون کریک در دهه 1950 دنبال کردند کاملا صدق می کند. با توجه به چیزهایی که امروز درباره ژن می دانیم و آنها را رشته هایی بلند از DNA می شناسیم، این مطلب تا اندازه ای ولی نه به طور کامل صدق می کند. اما در این بحث می توانیم آن را درست تلقی کنیم. دنبال این متن. وقتی که با دانش کنونی به گذشته نگاه می کنیم، فکر می کنیم که چنین چیزی همیشه بدیهی به نظر می رسیده است. وقتی که فرد مذکر و مؤنثی با هم تولید مثل می کنند، انتظار دارید که حاصلشان یا پسر یا دختر باشد، نه یک هرمافرودیت. زیرنویس: در مزرعه ای که کودکیم را در آن سپری کردم، گاوی چموش و عصبانی مزاج داشتیم به نام آروشا. آروشا هم شخصیت مرموزی داشت و هم اسباب زحمت بود. یک روز آقای ایوانز گله‌دارمان با دلازردگی گفت: به نظر من آروشا تخم ترکی یک گاو وحشی و گاو اهلی باشه. دنبالی متن. وقتی با دانش کنونی به گذشته نگاه می کنیم، ممکن است چنین بپنداریم که هر کسی می توانسته از پیش خود به این قاعده همه یا هیچ در وراثت هر ویژگی پی ببرد. حیرت انگیز است که داروین خودش داشت تقریبا به چنین نتیجه می رسید. اما در یک قدمی درک ارتباط میان یافته های مختلف از پیشرفت باز ماند. در سال 1866 در نامه ای به آلفرد والاس چنین می نویسد:
والاس عزیزم، نمی دانم که وقتی از عدم ترکیب تفاوت ها سخن می گویم منظورم را متوجه می شوی یا نه. این قضیه ربطی به باوری ندارد. بگذار مثالی برایت بزنم تا موضوع روشن شود. من گل میمون بنفش و صورتی رو با هم پیوند زدم که می دانی از نظر رنگ خیلی با هم فرق دارند. حتی از یک قلافه از هر دو رنگ گلهایی به طور کامل و بی نقص به وجود آمد، اما هیچ کدام ترکیبی از دو رنگ نبود. از این رو به نظرم اینطور اتفاقی باید در ابتدا برای پروانه های تو هم رخ دهد. اگر چنین مواردی از نظر ظاهر شگفت آورند، لیکن واقعا نمی دانم که آیا به همین دلیل است یا نه که در دنیا هر جنس مادهی فرزندان نر و مادهی متمایز تولید می کند.
داروین تا به این حد به کشف قانون عدم ترکیب مندل نزدیک شده بود. توی پرانتز، عدم ترکیب چیزی که امروزان را ژن می‌خوانیم. پرانتز بسته.
زیرنویس: شایعه ای ماندگار اما غلط وجود دارد که داروین نسخه ای از ژورنال آلمانی را که مندل نتایجش را در آن منتشر کرده بود در اختیار داشته است. اما پس از مرگ داروین مشخص شده بود که آن صفحات دست نخورده باقی مانده بودند. احتمالاً منبع این شایعه این است که داروین کتابی به نام دای فلانزن میشلینگه نوشته دبلیو او فوکه در اختیار داشته است. فوکه در صفحه ای از کتابش اشاره مختصر به مندل کرده بود و داروین در واقع اصل آن صفحه را باز نکرده بوده است. اما فوکه تأکید خاصی روی کار مندل نداشت و در کتابش خبری از درک اهمیت فوق‌العاده نظریه مندل نیست. پس حتی اگر داروین آن صفحه را خوانده بود، ممکن بود باز چیزی دستگیرش نشود. افزون بر این، داروین آلمانیش هم خوب نبود. اگر واقعا مقاله مندل را خوانده بود، تاریخ زیست شناسی به گونه دیگری رقم می‌خورد. حتی میتوان بحث کرد که خود مندل هم از اهمیت یافته‌هایش خبر نداشت. اگر می‌دانست، احتمالاً نامه‌ای به داروین می‌نگاشت. مندل در صومعه‌ای در برنو در جمهوری چک تحصیل می‌کرد که من از کتابخانه آنجا بازدید کردم. در آنجا نسخه آلمانی خاصگاه گونه های مندل را در دست گرفتم. حاشیه نویسی مندل بر کتاب نشان می دهد که آن را خوانده بوده است. یادداشت ویراستار: شاید برای خوانندگان این پرسش پیش بیاید که داوکینز از کجا می داند که داروین این صفحات را نخوانده است. باید گفت که تا اواسط قرن 19 هم کتاب‌ها به شیوه امروزی با عطف و شیرازه و جلدی که ما می‌شناسیم چاپ و تولید نمی‌شدند. عطف و شیرازه کتاب‌ها عبارت بود از یک تکه کاغذ که خریدار کتاب می‌بایست آن را پاره کند یا بردارد تا بتواند کتاب را بخواند. خریدار می‌توانست در صورت تمایل کتاب را به صحافی بدهد تا برایش جلد کند. دنبالی متن.
این قضیه شبیه مدعای برخی توجیهگران آزرده خاطری است که میگویند دانشمندان دیگر در دوره ملکه ویکتوریا همچون پاتریک متیو و ادوارد بلایس پیش از داروین انتخاب طبیعی را کشف کرده بودند. همان گونه که داروین هم خود اذعان کرده است، این حرف مایعی از واقعیت دارد، اما به گمانم شواهد نشان می‌دهم که این دانشمندان به اهمیت این موضوع واقف نبودند. آنها برخلاف داروین و والاس انتخاب طبیعی را پدیده عمومی و دارای اهمیت جهان شمول نمی دیدند. به قدرت انتخاب طبیعی در مقام نیروی پیشران فرگشت همه موجودات زنده در جهت تغییر مثبت واقف نبودند. به طریق مشابه این نامه به والاس نشان می دهد که داروین تا یک قدمی درک ماهیت غیر ترکیبی وراثت پیش رفته بود، اما عمومیت آن را در نیافته بود و مهمتر این که متوجه نشد که این نکته کلید معماست. این معما که چرا گوناگونی خود به خود از یک جمعیت رخت بر نمی بندد. معما بی پاسخ ماند تا اینکه سرانجام دانشمندان قرن بیستم با تکیه بر کشف مندل که از دوران خود جلوتر بود موفق به پرده برداری از آن شدند.
زیرنویس: در سال 1908 جی اچ هاردی، ریاضیدان عجیب اما دوست داشتنی و عاشق کریکت، و به طور مستقل ویلهم واینبرگر، دکتر آلمانی، شالوده این کشف را بنا نهادند و این نظریه در آثار متخصص ژنتیک و آمار رونالد فیشر و باز هم به طور مستقل در پژوهش‌های عمدتاً مستقل بنیانگذاران مشترک ژنتیک جمعیت Population Genetics، جی بی اس هالدین و سوال راید به اوج خود رسید. دنباله متن.
پس حالا مفهوم استخر ژنی دارد به تدریج معنا پیدا می‌کند. جمعیتی که از طریق جنسی تولید مثل می‌کند، مثلا تمام موش‌های جزیره اسنشن که در یکی از مناطق دورافتاده اقیانوس اطلس جنوبی مدام ژن‌های موجود در جزیره را بر می‌زنند. در هیچ یک از نسل‌ها هیچ تمایل درونی به داشتن گوناگونی کمتر نسبت به نسل قبل وجود ندارد. هیچ تمایلی هم برای حرکت به سمت خاکستری کسل کننده یا حدی متوسط وجود ندارد. ژن‌ها ثابت باقی می‌مانند و با گذشت نسل‌های متمادی هنگام انتقال از موشی به موش دیگر بر می‌خورند، اما با یکدیگر ترکیب نمی‌شوند و هیچگاه همدیگر را نمی‌آلایند. در هر زمان کل ژن‌ها در بدن تک تک موش‌ها وجود دارد یا از طریق اسپرم از بدن موشی به بدن موشی دیگر انتقال می‌یابند. اما اگر نگاهی جامع به تمام نسل‌ها داشته باشیم، خواهیم دید که تمام ژن‌های موش‌های درون جزیره طوری با هم بر خورده‌اند که گویی کارت‌های از دست ورق یکسان یا یک استخر ژنی بوده‌اند که به خوبی بر خورده‌اند. به گمانم استخر ژنی موش‌های جزیره کوچک و دورافتاده همچون جزیره اسنشن استخری مستقل است که تقریباً خوب بر خورده است. به این معنا که احتمالاً اجداد متأخر موش‌ها در کل جزیره پراکنده بودند، اما فقط در جزیره و نه جایی دیگر. البته سواری گرفتن قاچاقی موش‌ها از کشتی‌ها و رفتنشان به جاهای دیگر چشم می‌پوشیم. اما استخر ژنی موش‌هایی که در سرزمین وسیع همچون اوراسیا، اروپا و آسیا زندگی می‌کنند، به مراتب پیچیده‌تر است. موشی که در مادرید زندگی می کند بیشتر ژن‌های خود را از اجدادی به ارث می برد که در سمت غربی اوراسیا می زیستند. تا مناطقی چون مغولستان یا سیبری، نه به دلیل موانعی که بر سر راه شارش ژن وجود دارد. توی پرانتز، با اینکه این موانع نیز بی تأثیر نیستند، پرانتز بسته، بلکه صرفاً به سبب فاصله‌ای که بین این موش‌ها وجود دارد. زمان می برد تا برخوردن جنسی ژنی را در یک سمت قاره در سمت دیگر باز تولید کند. حتی اگر موانع فیزیکی همچون دریا یا رشته کوه وجود نداشته باشد، شارش ژن در چنین سرزمین وسیعی به قدری کند خواهد بود که بگوییم استخر ژنی غلیظ است. عمده ژن‌های موشی که در ولادیواستوک زندگی می‌کند به اجدادی برمی‌گردد که در شرق می‌زیستند. استخر ژنی اوریسیا هم مانند استخر ژنی جزیره اسنشن بر می‌خورد، اما نه به همگنی جزیره اسنشن. دلیلش هم فاصله مکانی بین نسل هاست. افزون بر این، موانعی چون رشته کوه‌ها، رودهای بزرگ یا صحراها موانع بیشتری را در راه برخوردن همگن ژن‌ها می‌تراشند. از این رو، این موانع ساختار استخر ژن را تعیین می‌کنند و به آن شکل می‌دهند. این پیچیدگی‌ها چیزی از ارزش ایده استخر ژنی نمی‌کاهد. استخر ژنی خوب برخورده یک مفهومسازی انتزاعی مفید است، همچون برداشت انتزاعی که یک ریاضیدان از یک خط صاف بی نقص در ذهن خود می سازد. استخرهای ژنی واقعی، حتی استخرهای موجود در جزیره کوچکی همچون جزیره اسنشن، با مفهوم انتزاعی استخر ژنی فاصله دارند و فقط مقداری برخورده ام. هرچه جزیره کوچکتر و یک دستر باشد، استخر ژنی با آن ایدئال انتزاعی که از یک استخر ژنی خوب برخورده داریم نزدیکتر خواهد بود. صرفاً برای بستن مبحث استخر ژنی این را بگویم که هر حیوان در یک جمعیت نمونه ای از استخر ژنی نسل خود یا نسل والدین خود است. هیچ تمایل درونی در استخرهای ژنی برای افزایش یا کاهش فراوانی یک ژن خاص وجود ندارد. اما آنگاه که افزایش کاهش نظاممند در فراوانی یک ژن در استخر ژنی وجود داشت، این امر کاملا و دقیقا همان چیزی است که با آن فرگشت میگوییم. از این رو سوالی که مطرح میشود این است: چرا باید افزایش کاهش نظاممند در بسامد ژنها وجود داشته باشد؟ اینجاست که قضیه جالب میشود و به وقتش به آن خواهیم پرداخت. اتفاق جالبی در استخر ژنی سگهای خانگی رخ میدهد. پرورش دهندگان نژاد خالص پکینس یا دالماسین از هیچ تلاش دریغ نمی کنند تا بتوانند از پیوند ژن‌های یک استخر ژنی به استخر ژنی دیگر جلوگیری کنند. آنها سابقه نژاد این سگ‌ها را در دفتری ثبت می کنند و این سابقه تا چند نسل قبل سگ‌ها را در خود دارد. آنگاه پیوندی با نژاد دیگر بدترین اتفاقی است که ممکن است در دفتر سابقه نژادی یک پرورش دهنده نژاد خالص رخ دهد، چنانکه گویی یک نژاد سگ در جزیره اسنشنی محدود و کوچک اسیر و سایر نژادها دور نگه داشته شده باشد. اما در اینجا مانع سر راه پیوند میان نژادی آب رود و دریا نیست، بلکه قوانین بشر است. از لحاظ جغرافیایی همین نژادها با هم همپوشانی‌هایی دارند، اما به سبب نظارت سخت گیرانه‌ای که صاحبانشان روی فرصت‌های جفتگیری آنها دارند، مانند این است که سگ‌ها در جزیره‌های جدا زندگی می‌کنند. بدون شک هر از گاهی این قوانین شکسته می‌شود، مانند موشی که قاچاقی به جزیره اسنشن می‌رود. یک سگ ماده ویپت گوریزپا قلاده خود را می‌گسلد و با یک اسپانیل می آمیزد. اما توله های دورگی حاصل هر چقدر هم به صورت مجزا دوست داشتنی باشند، از جزیره نژاد خالص ویپت بیرون رانده می شوند. خود جزیره یک جزیره ویپت خالص باقی می ماند. وجود بقیه ویپت های خالص تضمین می کند که استخر ژنی جزیره مجازی ویپت پالوده و بیالایش باقی بماند. صدها جزیره ساخته دست بشر وجود دارند که اما نژادهای خالص هستند. هر یک از این نژادهای خالص جزیره مجازی است، به این معنا که این جزیره ها مکان جغرافیایی ندارند. نژادهای خالص ویپت یا پامرانین ممکن است در هر نقطه ای از جهان یافت شوند و ماشین ها، کشتی ها و هواپیما ها نیز وسیله حمل و نقل ژن های آنها از مکان جغرافیایی به یک مکان جغرافیایی دیگر هستند. ممکن است جزیره ژنتیک مجازی استخر ژنی نژاد پکینز از لحاظ جغرافیایی با نژاد ژنتیکی مجازی استخر ژنی نژاد باکسر و نژاد سن برنارد هم پوشانی هایی داشته باشد، اما از لحاظ ژنتیکی مجزا است. تو پرانتز، مگر اینکه سگ ماده‌ای از دست صاحبش در برود. پرانتز بسته. حال به حرفی باز می‌گردیم که باب سخن درباره استخر ژنی را باز کرد. گفتم که اگر پرورش دهندگان را همچون مجسم سازانی در نظر بگیریم، چیزی که با تیشه های خود می تراشند بدن سگ نیست، بلکه استخر ژنی است. به نظر می رسد که روی بدن سگ کار می کنند، چرا که پرورش دهنده هدفی را برای کارش عنوان می کند. مثلا میگوید که هدفش کوتاه کردن پوزه نسل‌های بعدی سگ باکسر است و حاصل نهایی آن نیز واقعا پوزه کوتاه‌تر است، چنان که گویی با تیشه به جان پوزه نسل‌های قبلی افتاده‌اند. اما همان گونه که دیدیم، هر سگ باکسر از هر نسلی نمونه ای از استخر ژنی زمان خود است. این استخر ژنی است که طی سالیان متمادی تراشیده و خراشیده شده است. ژن‌های پوزه بلند از استخر ژنی جدا شدند و ژن‌های پوزه کوچک جای آنها را گرفته است. هر نژاد سگ از داکس‌هوند تا دالماسین یا باکسر تا برزوی و پودل تا پکینز و گریت دین تا چیبابا تراشیده، حکاکی و سرشته شدند. نه اینکه در معنای واقعی کلمه این کارها را روی پوست و گوشتشان انجام داده باشند، بلکه این تغییرات در استخر ژنی آنها داده شده است. همه این تغییرات از طریق حذف کردن میسر نشدند. بسیاری از نژادهای رایج سگ در اصل ترکیبی، هایبریدی، از نژادهای دیگر بودند که اخیراً می‌زیستند، مثلا در قرن 19 هم. هایبریدیزیشن یا ایبریدیزاسیون، دورگه سازی، بدون شک شکستن عمدی انزوای استخرهای ژنی موجود در جزیرهای مجازی دیگر است. بعضی از طرح‌های دورگه سازی با چنان دقتی برنامه‌ریزی شده‌اند که اگر به طوله حاصل از آنها دورگه بگویند، به پرورش دهندگانشان بر می‌خورد. در پرانتز، البته پرزیدنت اوباما با شادمانی این لفظ را برای خود به کار برد. لابرادودل ترکیبی بین پودل و لابرادور رترتیو است. این نژاد حاصل برنامه دقیق برای ترکیب ویژگی‌های خوب هر دو نژاد بوده است. صاحبان لابرادودل درست مانند سگ‌های نژاد خالص برای آنها انجمن‌هایی را تشکیل دادند. دو مکتب فکری در میان علاقمندان به لابرادودل و دیگر سگ‌های دورگه برنامه ریزی شده مشابه وجود دارد. بعضی‌ها دوست دارند که همچنان با جفت زدن پودل لابرادودل تولید کنند و دیگر ترجیح می‌دهند که استخر ژنی جدیدی را برای لابرادودل ایجاد کنند که وقتی دو لابرادودل را با هم جفت می‌زنند، حاصل این کار یک نژاد خالص باشد. در حال حاضر وقتی ژن‌های نسل دوم لابرادودل با هم درمی‌آمیزند، گوناگونی بیشتری را نسبت به چیزی که از سگ‌های نژاد خالص انتظار می‌رود نشان می‌دهند. بسیاری از نژادهای خالص اینگونه شروع شدند: نخست دوره‌ای پرتنوع را پشت سر گذاشتند، سپس در پی چند نسل از پرورش مدقانه تنوعشان کاهش یافت. گاهی اوقات نژادهای جدید سگ از طریق اتخاذ یک جهش ژنتیکی عمده شروع می شوند. جهش ژنتیکی تغییراتی تصادفی در ژن‌هاست که ماده خام فرگشت از طریق انتخاب غیر تصادفی است. در طبیعت جهش‌های گسترده به ندرت دوام می آورند. اما متخصصان ژنتیک در آزمایشگاه علاقه خاصی به آنها نشان می دهند، چرا که مطالعه بر روی آنها آسان است. سگ‌های نژاد پاکوتا مثل باستوند و داکس‌هوند این ویژگی را در یک مرحله و از طریق یک جهش ژنتیکی به نام آکونتروپلازی به دست آوردند. این نژاد مثال خوبی برای جهش‌های وسیع هستند که بقایشان در طبیعت نامحتمل می‌بود. جهشی مشابه عامل رایج‌ترین نوع کوتاه‌قامتی در میان انسان هاست. در این اختلال اندازه تنه فرد عادی است، اما دست‌ها و پاهایش کوتاهند. مسیرهای ژنتیکی دیگری وجود دارند که نژادهای مینیاتوری را با حفظ نسبت اجزای نسل اولیه تولید می‌کنند. پرورش دهندگان سگ می‌توانند با ترکیب چند جهش عمده مانند آکونتروپلازی و بسیاری از ژن‌های جزئی دیگر تغییراتی را در اندازه و شکل حیوانات ایجاد کنند. برای دستیابی به این تغییرات نیازی هم به دانش ژنتیک ندارند. بدون هیچ درکی از ژنتیک و تنها با تعیین اینکه کی با کی بیامیزد، می توانید حیوانات را برای دستیابی به هر ویژگی مطلوبی پرورش دهید. این همان چیزی است که قرن‌ها پیش از اینکه کسی چیزی از ژنتیک بداند، پرورش دهندگان حیوانات و گیاهان به طور کلی انجام می دادند. و این ماجرا نکته ای را پیرامون انتخاب طبیعی به ما می آموزد، چرا که طبیعت بدون شک از هیچ چیزی درک یا آگاهی ندارد. ریموند کوپینگر، جانورشناس آمریکایی، نشان داده است که توله های نژادهای مختلف بیشتر به هم شباهت دارند تا سگ های بزرگسال. توله ها نمی توانند از هم متفاوت باشند، چرا که مهمترین کاری که باید انجام بدهند مکیدن است و مکیدن برای همه نژادها به یک اندازه دشوار است. مشخصا برای اینکه یک توله بتواند خوب بمکد، نباید پوزه بلندی همچون برزوی یا رتریور داشته باشد. به این خاطر است که همه توله ها به نژاد پاگ شباهت دارند. می توان گفت که یک پاگ بالغ توله است که صورتش درست رشد نکرده است. بیشتر سگ ها پس از اینکه از شیر گرفته می شوند، پوزشان نسبتاً بزرگ می شود. نژادهای پاگ، بولداگ و پکینگز اینگونه نیستند. بقیه بدنشان رشد می کند، اما پوزشان در همان اندازه خردسالی باقی می ماند. اصطلاح تخصصی که برای این پدیده به کار می رود، جوانمانی، نئوتنی است. در فصل 7 که درباره فرگشت انسان است، دوباره با آن خواهیم پرداخت. اگر اندام یک حیوان با سرعت یکسانی رشد کنند، به طوری که حیوان بالغ شکل یکسان اما بزرگ شده زمان نوزادیش باشد، گفته می شود که رشد آن ایزومتریک است. رشد ایزومتریک بسیار نادر است، اما در رشد آلومتریک اندامهای مختلف با سرعت متفاوتی رشد می کنند. مثلا سرعت رشد اندامهای مختلف یک حیوان تناسب ریاضی ساده‌ای با یکدیگر دارند. در دهه 1930 دانشمندان، به خصوص سر جولیان هاکسلی، مطالعات زیادی بر روی این پدیده انجام دادند. شکل مختلف نژادهای مختلف سگ حاصل ژن‌هایی است که نسبت‌های رشد آلومتریک میان اجزای مختلف را تغییر می‌دهند. برای نمونه، اخم چرچیلی سگ‌های بولداگ حاصل تمایل ژنتیک آنها به رشد کندتر استخوان‌های بینی است. این پدیده به صورت ناخواسته روی رشد استخوان‌های مجاور و در واقع روی همه بافت‌های مجاور تأثیر می‌گذارد. یکی از پیامدهای ناخواسته این است که سقف دهان بولداگ به شکل عجیبی به سمت بالا کشیده می‌شود. به این خاطر دندان‌های بولداگ بیرون می‌زند و از دهانش آب می‌آید. سگ‌های بولداگ و همچنین سگ‌های پکینز مشکل تنفسی هم دارند. بولداگ‌ها حتی موقع تولد هم مشکل دارند، چرا که سرشان به طور نامتناسبی بزرگ است. بیشتر بولداگ‌هایی که امروزه می‌بینید چه بسا همشان از طریق سزارین متولد شده اند. شرایط برای برزوی برعکس است. پوزه آنها بسیار بلند است. در واقع از این لحاظ که پوزشان پیش از تولد شروع به کش آمدن می‌کند غیرعادی هستند. این امر می‌تواند باعث شود که برزوی‌ها نتوانند به خوبی دیگر نژادها بمکند. کوپینگر حدس می‌زند که تمایل انسان به پرورش برزوی پوز بلند به حد نهایتش رسیده است، چرا که اگر پوزها بلندتر از این شوند، توله‌ها دیگر نمی‌توانند شیر را مک بزنند و بقایشان به خطر می‌افتد. از اهلی سازی سگ چه درسی می‌گیریم؟ نخست اینکه تنوع میان نژادهای مختلف سگ از گریت دین تا یورکشایر تریر، از تریر اسکاتلندی تا آیردال، از ریج بک تا داکس هوند و از ویپت تا سنت برنارد نشان می‌دهد که چه ساده با انتخاب غیر تصادفی، توی پرانتز تراشیدن و خراشیدن استخرهای ژنی پرانتز بسته، می‌توان تغییراتی بزرگ را در آناتومی و رفتار حیوانات ایجاد کرد و این تغییر خیلی سریع هم رخ می‌دهد. تعداد ژن‌هایی که در این پدیده دخیلند به طرز عجیبی اندک است، اما این تغییرات چنان گسترده اند، توی پرانتز تفاوت میان نژادها بسیار خیره کننده است، پرانتز بسته، که انتظار دارید فرگشتشان میلیون‌ها سال به طول بیانجامد، نه فقط چند قرن. اگر این چنین تغییرات فرگشتی فقط در عرض چند قرن یا دهه قابل دستیابی هستند، تصورش را بکنید که طی 10 یا 100 میلیون سال چه تغییراتی امکان پذیر هستند. وقتی که به این فرایند در طی قرون نگاه می‌کنیم، بیجا نیست که گمان ببریم پرورش دهندگان بدن سگ را همچون گل رستر مشت گرفته، ورز داده و تقریباً به دلخواه به آن شکل داده اند. البته همان گونه که قبلا نیز اشاره کردم، ما در واقع استخر ژنی سگ را ورز می دهیم، نه پوست و گوشت آن را، و تراشیدن استعاره بهتری است تا ورز دادن. بعضی مجسمه سازان مقداری گل را برمی دارند و با ورز دادن به آن شکل می دهند. بعضی دیگر هم دکه سنگ یا چوب را بر می دارند و با مقار تکه های از آن را حذف می کنند و آن را می تراشند و بدان شکل می دهند. بیگمان علاقمندان به سگ با تراشیدن پوست و گوشتش به آن شکل نمی دهند، بلکه کاری که می کنند شبیه به تراش دادن استخر ژنی از طریق حذف کردن تکه های ناخواسته است. ولی این کار از حذف صرف هم پیچیده تر است. میکلانج تکه یک دست از مرمر را برداشت و آنقدر آن را تراشید تا تندیس داوودی را که در آن نهفته بود آشکار سازد. هیچ چیز با آن اضافه نکرد، اما مدام به استخر ژنی ژن اضافه می شود، مثلا از طریق جهش، و در این حال مرگ غیر تصادفی هم ژنهایی را از آن می کاهد. قیاس با مجسم ساز در همینجا خاتمه می‌یابد و همان گونه که در فصل 8 خواهیم دید، دیگر نباید بیش از حد بدان پروبال داد. وقتی از استعاره مجسم ساز استفاده می‌کنیم، تصور افراد بدنساز با عضلات پرپیچ و تاب و معادل غیر انسانی آنها، یعنی گاو آبی بلژیکی، به ذهن متبادر می‌شود. این کارخانه گوشت متحرک را از طریق تغییری ژنتیکی به نام دو برابرسازی عضله پدید آوردند. ماده‌ای به نام میوستاتین وجود دارد که رشد عضله را محدود می‌کند. اگر ژن تولید کننده میوستاتین را غیر فعال کنیم، عضلات بیش از حد عادی رشد می‌کنند. این اتفاق بسیار عادی است که یک ژن خاص به طرق مختلفی جهش پیدا کند و نتیجه‌ای به همراه داشته باشد. همچنین از طرق مختلفی میتوان ژن تولید کننده میوستاتین را غیر فعال کرد و نتیجه یکسانی گرفت. یک مثال دیگر نژادی از خوک است که اگزوتیک سیاه نام دارد. افزون بر این، سگهای خاصی از یک نژاد هستند که به دلیل یکسان عضلات به مراتب بزرگتری دارند. انسانهای بدنساز نیز از طریق رژیم تمرینی سنگین و معمولاً با استفاده از استروئید آنابولیک به هیکلی مشابه دست می‌یابند. هر دو اینها تغییراتی محیطی هستند که تأثیرات ژن‌های گاو آبی بلژیک و اگزوتیک سیاه را تقلید می‌کنند. نتیجه نهایی یکسان است و در این درسی نهفته است. تغییرات ژنتیکی و محیطی می‌توانند نتایج یکسانی داشته باشند. اگر بخواهید نوعی از بچه انسان تولید کنید که بتواند در مسابقه بدنسازی برنده شود و چند قرن برای این کار وقت داشته باشید، می توانید کار را با ایجاد تغییرات ژنتیکی آغاز کنید. یعنی دقیقاً همان ژن‌های خاص را مهندسی کنید که باعث ایجاد تغییرات در گاو آبی بلژیکی و خوک‌های اگزوتیک سیاه می شوند. در واقع انسان‌هایی هستند که ژن میوستاتین در آنها حذف شده است و به طرز غیر عادی خوش‌هیکلند. اگر کارتان را با فرزند انسانی جهش یافته شروع کنید و آن را وادار به بلند کردن وزنه کنید، احتمال گاو و خوک را نمی‌توان به چنین کاری ترغیب کرد. احتمالاً حاصل چیزی عجیب غریب‌تر از مستر یونیورس از آب در می‌آید. مخالفت های سیاسی که با بهنژادی انسان می شود معمولاً به این ادعای بی تردید غلط ختم می شود که چنین کاری غیر ممکن است. ممکن است بشنوید که چنین کاری نه تنها غیر اخلاقی بلکه ناممکن نیز هست. متاسفانه این که بگوییم چیزی اخلاقاً اشتباه است یا از دیدگاه سیاسی نامطلوب است به معنای ناممکن بودن آن نیست. بنده شکی ندارم که اگر ذهنتان را معطوف به این کار کنید و زمان و قدرت سیاسی کافی برخوردار باشید، می توانید نژادهایی از بدنسازها، پرش کنندگان، پرتاب کنندگان دیسک، شکارچیان مرواری، کشتیگیران سومو یا دونده های سرعت برتر تولید کنید. یا حتی به نظرم می شود توی پرانتز، هرچند با اطمینان کمتر، چرا که حیواناتی با این ویژگی ها وجود نداشتند، پرانتز بسته، نسلی از موسیقیدانان، شاعران، ریاضیدانان، یادآوران کیفیت شراب نیز تولید کرد. به این دلیل از قابلیت پرورش انتخابی برای دستیابی به مهارت‌های ورزشکاری مطمئنم که ویژگی‌های لازم برای آنها بسیار به همان ویژگی‌های شباهت دارد که کارآمدیشان در پرورش اسب‌های مسابقه، اسب‌های عرابه‌ران گریهوند ها و سگ های سورتمه نشان داده شده است. من چرا این هم از امکان استفاده از پرورش انتخابی در پرورش نسلی با ویژگی های ذهنی یا ویژگی های خاص انسانی مطمئنم؟ توی پرانتز، البته این به معنای تایید مطلوبیت اخلاقی و سیاسی این کار نیست. پرانتز بسته. چون پرورش انتخابی حیوانات در موارد بسیار اندکی شکست خورده است، حتی زمانی که دستیابی به خصوصیت مطلوب بسیار باور نکردنی به نظر می آمده، این کار با موفقیت همراه بوده است. چه کسی فکرش را می کرد که بتوان سگها را مثلا برای نگهبانی از گله، یافتن شکار یا گاوبازی تربیت کرد؟ می خواهید که شیردهی گاوها را بالا ببرید؟ چندین برابر مقداری که گوسالش نیاز دارد؟ پرورش انتخابی میتواند آن را به شما ارزانی کند. میتوان گاو را طوری اصلاح نژاد کرد که پستانهای بزرگ و عجیب داشته باشد و مدتها پس از دوره شیرخواری رایج گوساله اش چندین برابر و نامحدود شیر بدهد. تا به حال کسی به این روش به پرورش اسب شیرده اقدام نکرد، اما کسی حاضر است با من شرط ببندد که اگر میخواستیم چنین کاری بکنیم نمیتوانستیم؟ و البته اگر کسی مایل به امتحانش باشد، این کار را با انسان هم میتوان کرد. چه بسیار زنانی که باورشان شده است که پستانهایی به بزرگی طالبی جذاب است و مبالغ هنگفتی را برای کاشت سیلیکون به جراحان میدهند. نتیجه کار هم به حساب جیب من نامطلوب است. آیا کسی است که شک داشته باشد با فرض پرورش نسل‌های کافی؟ از طریق پرورش انتخابی مطابق همان الگو که گاوهای فریزی را پرورش دادند میتوان به چنین تغییر شکلی دست یافت. حدود 20 سال پیش برای نشان دادن قدرت انتخاب مصنوعی یک شبیه سازی رایانه‌ای طراحی کردم. این برنامه بازی رایانه‌ای بود که فرایندی معادل پرورش گلهای رز یا سگ و یا گاوهای برتر را شبیه سازی میکرد. آرایه ای از 9 شکل بیومورفای رایانه‌ای به بازیکن نشان داده می شود. شکل میانی این آرایه والد 8 شکل پیرامونش است. همه شکل‌ها را حدود 12 ژن تعیین می کردند. این ژن‌ها اعدادی بودند که از والد به فرزند منتقل می شدند و احتمال رخ دادن جهش‌های جزئی هم که مانع راه شود وجود داشت. جهش را به صورت افزایش یا کاهشی جزئی در ارزش عددی ژن والد تعریف کردیم. هر شکل بر اساس مجموعه‌ای خاص از اعداد ایجاد شده بود. این اعداد ارزش ویژه آن 12 ژن بودند. بازیکن به 9 شکل نگاه می‌کند و ژنی را نمی‌بیند، اما بدنی را که برای اصلاح نژاد ترجیح می‌دهد انتخاب می‌کند. 8 بیومورف دیگر از صفحه حذف می‌شوند و آنی که انتخاب شده است به مرکز صفحه می‌رود. سپس 8 فرزند جهش یافته از آن به وجود می‌آیند. بازیکن به هر تعداد نسلی که زمان به او اجازه دهد میتواند این فرایند را تکرار کند و شکل متوسط ارگانیسم روی صفحه با گذشت نسل‌های متمادی به تدریج فرگشت می‌یابد. تنها چیزی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود ژن‌ها هستند. پس بازیکن با انتخاب بیومورفی که با چشم می‌بیند ناگزیر ژن‌های آنها را انتخاب می‌کند. وقتی که پرورش دهندگان سگ یا گل رز را برای اصلاح نژاد انتخاب می کنند، دقیقا همین اتفاق می افتد. این از مبحث ژنتیک. بازی زمانی جالب می شود که امبریولوژی را مد نظر قرار دهیم. امبریولوژی یک بیومورف روی صفحه رایانه فرایندی است که طی آن ژن‌های آن بیومورف، همان مقادیر عددی، شکل بیومورف را تعیین می کنند. امبریولوژی های بسیار متنوعی را میتوان متصور شد و من تعداد زیادی از آنها را امتحان کردم. در نخستین برنامه ام ساعت‌ساز نابینا از یک امبریولوژی درختی استفاده شده است. از تنه اصلی 2 شاخه منشعب می شود، سپس از هر شاخه 2 شاخه منحصر به آن منشعب می شود و این سیر به همین شکل ادامه می یابد. تعداد شاخه ها، زاویه و طول آنها را ژنتیک تعیین می کند. این تغییرها را مقدار عددی ژن‌ها تعیین می‌کند. یک ویژگی مهم امبریولوژی درختی تکرارپذیری آن است. در اینجا به تفصیل این ایده نمی‌پردازم، اما معنایش این است که هر جهش واحد روی کل درخت تأثیر می‌گذارد، نه فقط روی یک بخش از آن.
زیرنویس امرولوژی یا جنین شناسی یا رویان شناسی به مطالعه مراحل اولیه رشد یک موجود زنده گفته می شود. ویراستار دنبالی متن. با اینکه برنامه ساعتساز نابینا بر اساس یک درخت منشعب شروع می شود، خیلی سریع به سرزمین عجایبی از شکل‌های فرگشت یافته می رسیم که زیبایی شگفت‌انگیز دارند و برخی بسته به خاص انسان که بازی را کنترل می کند به موجوداتی تبدیل می شوند که برای من آشنا هستند. موجوداتی چون حشرات، عنکبوت و ستاره دریایی. در سمت چپ، توی پرانتز در شکل یک، ادامه، در سمت چپ پارک وحشی از موجوداتی نشان داده شده است که فقط یکی از بازیکنان خود من آن را در کوچه پس کوچه های این سرزمین عجیب رایانه ای پیدا کرده است. در نسخه بعدی بازی امبریولوژی آن را گسترش دادم تا امکان کنترل رنگ و شکل انشعابات درخت مهیا شود. یکی از نسخه های پیشرفته تر برنامه را که آرت و مورفس نام داشت به همراه تد کلر طراحی کردم. او بعداً برای شرکت رایانه‌ای اپل شروع به کار کرد. این نسخه از بازی چند نوع امبریولوژی جالب را در بر داشت که مخصوصاً برای پرورش حشرات، عنکبوت، لب‌پایان و دیگر موجودات طراحی شده بود که به بندپایان شباهت داشت. در صعود به قله نامحتمل به تفصیل به شرح آرتومورفا و همچنین بیومورفا، کانگومورفا، نرمتنان رایانه‌ای و دیگر برنامه‌های از این دست پرداختم. اتفاقاً منطق ریاضی امبریولوژی صدف‌ها به خوبی فهم شده است. از این رو با انتخاب مصنوعی در برنامه کانگرومورف من میتوان شکل‌های بسیار شبیه به موجودات واقعی تولید کرد. توی پرانتز رجوع شود به شکل 3. در بخش پایانی دوباره به مبحث این برنامه باز می‌گردم تا نکته کاملاً متفاوتی را شرح دهم. هدفم از معرفی آنها در اینجا صرفاً نشان دادن قدرت انتخاب مصنوعی بود، حتی در برنامه رایانه که به شدت ساده سازی شده است. در دنیای واقعی کشاورزان، باغبانان، کبوتربازان یا پرورش دهندگان سگ، انتخاب مصنوعی دستاوردهای فراتری میتواند داشته باشد. بیومورفا، آرتومورفا و کانگومورفا فقط منطق بنیادی آن را نشان میدهند. تقریباً همان گونه که انتخاب مصنوعی قرار است نشان دهنده منطق بنیادی انتخاب طبیعی را نشان دهد. توی پرانتز در فصل بعد داروین تجربه دست اولی از انتخاب مصنوعی داشت و در فصل یک خاصگاه گونه ها مهمترین جایگاه را بدان داد. هدفش این بود که خوانندگانش را آماده پذیرش کشف عظیم خود کند، یعنی قدرت انتخاب طبیعی. اگر اصلاح نجات به دست انسان قادر است که فقط طی چند قرن یا هزاره گرگ را به پکینز و کلم وحشی را به گل کلم تبدیل کند، چرا بقای غیر تصادفی حیوانات و گیاهان وحشی نتوانند طی میلیون‌ها سال به چنین نتایجی دست یابند؟ پاسخ به این پرسش را در قسمت نتیجه گیری فصل بعدی این کتاب دادم. اما راهبردم این است که نخست به آماده سازی خوانندگان بپردازم تا گذر به درک انتخاب طبیعی را آسان کنم. توضیحات پایان فصل در ارتباط با دستان بیجان افلاطون توضیح دادن که این حرف حرف خود مایر نیست، اما منظورش را بیان می کند. در مورد اینکه داروین عاشق سگ‌ها بوده توضیح دادن، مگر می شود کسی عاشق سگ‌ها نباشد؟ آخر آنها چنین رفقای باحالی هستند. در مورد این عبارت که هر یک از تخمک‌های شما، یا اگر مرد هستید هر یک از اسپرم‌های شما، یا نسخه پدری شما را از یک ژن خاص دارد یا نسخه مادری شما را از آن ژن و نه ترکیبی از آن دو، و آن ژن از یک و تنها یکی از پدر بزرگ و مادر بزرگ شما و از یکی و تنها یکی از 8 جد پدری یا مادری شما به شما رسیده است. توضیح؟ این مطلب در مورد مدل ژنتیکی که مندل ارائه داد و همه زیست شناسان تا زمان ایده انقلابی واتسون، کریک در دهه 1950 دنبال کردن کاملا صدق می کند. با توجه به چیزهایی که امروز درباره ژن می دانیم و آنها را رشته بلند از DNA می شناسیم، این مطلب تا اندازه ای ولی نه به طور کامل صدق می کند. اما در این بحث می توانیم آن را درست تلقی کنیم. در توضیح این عبارت که وقتی که فرد مذکر و مؤنثی با هم تولید مثل می کنند، انتظار دارید که حاصلشان یک پسر یا دختر باشد، نه یک هرمافرودیت. توضیح داده است که در مزرک کودکیم را در آن سپری کردم. گاوی چموش و عصبانی مزاج داشتیم به نام آروشا. آروشا هم شخصیت مرموزی داشت و هم اسباب زحمت بود. یک روز آقای ایوانز گلدار ما با دلازردگی گفت:
به نظر من آروشا تخم و ترکه یک گاو وحشی و یک گاو اهلی باشه.
در مورد اینکه داروین از نظر مندل خبر نداشت توضیح دادند: شایعه ماندگار اما غلط وجود دارد که داروین نسخه ای از ژورنالی آلمانی را که مندل نتایجش را در آن منتشر کرده بود در اختیار داشته است. اما پس از مرگ داروین مشخص شده بود که آن صفحات دست نخورده باقی مانده بودند. احتمالاً منبع این شایعه این است که داروین کتابی به نام دی فلانزن میشلینگن نوشته دبلیو او فوکه در اختیار داشته است. فوکه در صفحه‌ای از کتابش اشاره مختصر به مندل کرده بود و داروین در واقع اصلاً آن صفحه را باز نکرده بوده است. اما فوکه تأکید خاصی روی کار مندل نداشت و در کتابش خبری از درک اهمیت فوق‌العاده نظریه مندل نیست. پس حتی اگر داروین آن صفحه را هم خوانده بود، ممکن بود باز چیزی دستگیرش نشود. افزون بر این، داروین آلمانیش هم خوب نبود. اگر واقعا مقاله مندل را خوانده بود، تاریخ زیست شناسی به گونه دیگری رقم می‌خورد. حتی میتوان بحث کرد که خود مندل هم از اهمیت یافتهش خبر نداشت. اگر میدانست، احتمالاً نامه‌ای به داروین می‌نگاشت. مندل در صومعه برونو در جمهوری چک تحصیل می‌کرد که من از کتابخانه آنجا بازدید کردم. در آنجا نسخه آلمانی خاصگاه گونه‌ها متعلق به مندل را در دست گرفتم. حاشیه نویسی مندل بر کتاب نشان می‌دهد که آن را خوانده بوده است. یادداشت ویراستار: شاید برای خوانندگان این پرسش پیش بیاید که داوکینز از کجا می‌داند که داروین این صفحات را نخوانده است. باید گفت که تا اواسط قرن 19 کتاب‌ها به شیوه امروزی با عطف و شیرازه و جلدی که ما می‌شناسیم چاپ و تولید نمی‌شدند. عطف و شیرازه کتاب‌ها عبارت بود از یک تکه کاغذ که خریدار می‌بایست آن را پاره کند یا بردارد تا بتواند کتاب را بخواند. خریدار می‌توانست در صورت تمایل کتاب را به صحافی بدهد تا برایش جلد کند. زیرنویس آخر از آقای داوکینز که متاسفانه در ترجمه جاش در متن تعیین نشده، فقط خود زیرنویس اومده، در سال 1908 جی اچ هاردی، ریاضیدان عجیب اما دوست داشتنی و عاشق کریکت، و به طور مستقل ویلهم وایانبرگ، دکتر آلمانی، شالوده این کشف را بنا نهادند و این نظریه در آثار متخصص ژنتیک و آمار رونالد فیشر و باز هم به طور مستقل در پژوهش‌های عمده مستقل بنیانگذاران مشترک ژنتیک جمعیت جی بی اس هالدین و سوال رایت به اوج خود رسید.
www.avogebuch.com